بسم الله الرحمن الرحیم. جلد دوم توحید، صفحه 296، سطر 14. الحدیث الثالث عشر به اسناد یعنی ابراهیم ابن محمد الخراز و محمد ابن الحسین قال دخلنا على ابي ابي الحسن الرضا عليه السلام فحكينا له ان ما روي ان محمدا صلى الله عليه واله وسلم راى ربه في هيئه الشاب الموفق في سن ابناء 30 سنه. روایتی 13 روایتی است که قبلا وعده ذکرش و شرحش داده می شد. در این روایت دو راوی با هم روایتی رو نقل می کنن و می گن که ما با هم پیش امام رضا رفتیم و روایتی رو که اهل سنت در مورد رؤیت پیغمبر روایت می کردن بر امام عرضه کردیم و از ایشون خواستیم که در مورد این روایت به ما توضیح بدن. روایت رو اینطوری مطرح کردن که پیغمبر خداوند رو دید در حالتی که خداوند مانند جوان موفقی بود. موفق یعنی 30 ساله. خدا رو دید در حالی که خداوند در حد یک جوان 30 ساله بود که در یک جایی که سبز بود ایستاده بود، پاهایش در یک خضره و در یک جای سبز بود. حالا اون سبز نور بود، گیاه بود، دیگه توضیح داده نشده، فقط در یک محلی که سبز رنگ بود ایستاده بود. این را از امام میپرسه، مثلا توضیحش. بعد خودش هم یه چیزی رو از بعضی از اصحاب حضرت صادق نقل میکنه که اینها هم در مورد این چنین خدایی این قول رو دارند که بالای ناف، که تا ناف خالی و بعد پر. حالا تا ناف نمیگه از سر تا ناف، لذا ما احتمال میدیم که مراد این باشه از پا تا ناف خالی بقیهش پر، احتمال هم میدیم از سر تا ناف خالی بقیهش پر. بله، این بیان 3 از اصحاب امام صادقه که این بیان رو این راوی اضافه میکنه به اون روایت اهل سنت. روایت اهل سنت میگه که پیغمبر خدا رو به صورت یک جوانی 30 ساله دید. این روایت اینجا تمام میشه، ولی این راوی هایی که داره از امام رضا سوال میکنند یه مطلب دیگر هم با نقل از 3 از اصحاب امام صادق اضافه میکنند. میگن که این 3 معتقد بودن که این خداوندی که جوانی 30 سال است تا ناف خالی بود بقیه پر بود. که عرض میکنم این بیان 2 توش هست که هر 2 انشاءالله بحث میکنه. از ادامه روایت به دست میاد که پیغمبر در حالی که خودش رجل موفق بود خدا رو دید. این رجل 30 ساله و جوان 30 ساله خودش بود، نه خدا رو به صورت رجل 30 ساله دید. خودش در حالی که هیئتش این چنین بود خدا رو دید، اما با چی دید مشخص نکرد. وقتی این روایت میشه درست باشه، به این صورت درست بوده. پیغمبر در حالی که در این حد بود خدا رو مشاهده کرد، منتها با چشم دل مشاهده کرد، با چشم سر مشاهده کرد، هیچیش مشخص نشده. یه همچین روایتی به این صورت باشه درسته، ولی برداشتی که راوی کرده و سوالی که راوی از امام رضا میپرسه این نبوده، این بوده که خداوند با این هیئت دیده شده، نه بیننده این هیئت رو داده، داره دیده شده این هیئت رو داشته. وقت امام بعد به سجده میفتند، سه بارم سبحانش میگن، یعنی این قول چنان با تنزیه خدا مخالفه و چنان غرق در تشبیه این قول که امام برای ردش سه بار سبحان الله میگن، بعدن سجده میکنن، البته اول سجده میکنن بعد سه بار سبحانک میگن، تا تنزیه خداوند رو از این مسئله که مشتمل بر تشبیه غلیظه افاده کنند. ما اینا رو مقدارشی که لازم باشه از خارج بگیم از خارج میگیم، بقیهش از رو میخونیم، خیلی مطالب سنگینی نیست. صفحه 296 سطر 14 هم الحدیث الثالث عشر، صدوق به اسنادش از ابراهیم ابن محمد خراز و محمد ابن حسین دو نفری نقل میکنه که این دوتا گفتن دخلنا علی ابی الحسن رضا علیه السلام فحکینا له ان ما رویه. اینجا ان نداره، من الان نسخه رو نگاه نکردم. فحکینا له ما رویه، ما روی ان این روان میشه، اما یه ان اینجا داریم که ما روی میشه اسمش، خبرش رو باید ببینیم کجاست. خبر محذوفه، ان ما روی مثلا کذا معناها مازا یا ما معنا، یه همچین عبارتی، مل مراد من این حدیثی که نقل میشه مراد ازش چیست، معناش چیست. چون انه وجود داره ما اینجور معنی میکنیم، اگه انه نبود خب ما رویه میشد محکیه مفعول حکینا تموم بود، اما چون انه هست ما روی میشه اسم انه، خبر لازمه، خبر تقدیم میشه. انه محمدن صلی الله علیه و آله و سلم رعا ربهو فی هیئت شاب الموفق، شاب یعنی جوان، موفق معناش روشن نیست، توی لغت هم بگردید موفق بیده نمی کنید. موفق به معنای توفیق داده شده، همون معنای رایجش. اما خود امام پسر موفق می فرمان فی سن ابناء ثلاثین سنه که مرحوم قاضی سعید میگن این تفسیر موفقه، یعنی خود امام دارن تفسیر میکنن موفق رو. در سن فرزندان، در سن کسانی که 30 سال از عمرشون گذشته، رجلاهو فی خضره، رجلاهو فی خضره حاله، یعنی در حالی که دو پای او در سبزی بود، یعنی در یه جایی استاده بود که اونجا سبز بود، حالا با نور سبز شده بود، با نور سبز سبز بود یا با گیاه سبز بود، مشخص نکرده. خب این روایت رو میپرسن، بعد میگن و قول نازمیمه میکنن که این هشام ابن سالم که از اصحاب من صادق بود و صاحب و تاق که همون مؤمن تاقه، که ایشون میگه سنیه بهش میگن شیطان و تاق، شیعه بهش میگن مؤمن و تاق. علت تاق گفتنش هم اینه که توی محلی در کوفه بنابه تاق المحامل میشست و از ولایت دفاع میکرد، با سنیا بحث میکرد، از ولایت دفاع میکرد و همیشه هم پیروز بود. رضا سنیا بهشون گفتن شیطان اتاق، ولی سیاه ها بهشون گفتن مؤمن اتاق، تاق اون محل بوده. ولی میسمی که یکی دیگر از اصحاب مصادقه، این سه نفر یقولون انهو یعنی خدا اجوف است، الاسره یعنی ناف، ولی باقی سمد یعنی توپر. شرحون قیل هازان رجلان، هازان رجلان رو توجه کنید به این ستا فردی که اصحاب امام صادق گفتیم نیست، بر نمی جرده، اشاره نمی کنه. هازان رجلان به این دوتا راوی اشاره می کنه، یعنی ابراهیم ابن محمد خراز و محمد ابن الحسین که دو نفری از امام رضا دارن سوال می کنند، این دوتا رو داره معرفی می کنه. هازان رجلان کان و علا مذهب ابو الخطاب فی القلوب، ابو الخطاب معروفه در این که قلوب داشته درباره ائمه و اونها رو خدا میدونسته. این دو نفر هم تابع ابو الخطاب بودن، در قلوب تابع او بودن. بله نه خیر، این ابو الخطاب در زمان ائمه بوده نه در زمان قبل از اسلام. اون خطابی که قبل از اسلام بوده پدر عمره، اون که قبل اسلام بوده، ابو الخطاب که دیگه پدر اون میشه، نه اونا منظور نیستن. ابو الخطاب کنیه یکی از افراد بوده که در زمان امام زندگی میکرده و قائل به قلب شده. خب بعد در روایت آمده فی هیئت شاب، هیئت رو میفرماد که دو جور میتونه بخونی، هیئت به فتح و هیئت به کسب، هر کدوم بخونی معناش الحال و کیفیت است. و یطلق علی الصوره، گاهی مطلق بر صورت میشه که این در فلسفه هم گفته شده که هیئت گاهی گفته میشه و صورت اراده میشه. هیئت نوعا بر عرض اطلاق میشه، ولی گاهی از هیئت صورت رو که جوهره نیست اراده میکنند. وقت علی هیئت شاب یعنی علی صورت شاب، به طوری که وقتی صورت دیده میشد مثل اینکه صورت یک انسان جوانی دیده میشد. و هذه الروایه روت هل عامه به طرقهم، که ان النبی صلی الله علیه و آله و سلم قال رأیت ربی فی هیئت شاب الموفق. این روایت رو امام قبول نمی کنه. بعدم در از جملاتی پیداست که اگر هم قبول کنن اینطور معنا می کنن، من خدا رو دیدم در حالی که من در هیئت شاب موفق بودم. یعنی فی هیئت شاب موفق حال از رب نیست، حال از مضاف الیه رب، یعنی یای متکلمه. این آخر الخبر، آخر الخبر این همین قسمتی که ما رو خوندیم، فی سن ابنای سلاس سنین سلاسی نسنه رجله و فی خسره. همین تازگی ما به این روایت اشاره کردیم،
تازگی
قبل قبلم اشاره کرده بودیم. قبل باید بگردم پیدا کنم، یادم نیست کجا، ولی ایشون اونجا هیچ معنا نکرد. شاب موفق رو ایشون اونجا اصلا معنا نکرد. من با کمک همینجا رو معنا کردم. حالا ما الان ردش نمی کنیم، ما بعدا توضیحش هم میدیم، هم میتونیم ردش کنیم هم میتونیم توضیح بدیم. بله در گذشته ظاهرا اونطور که من یادم خلاف این معنی نکردم، چون من معنی رو از همینجا گرفتم و یادتون باشه اشاره کردم به اینکه در اینجا میاد از حدیثی سیزه هم میاد.
یادم
بخیر
فرمودید این سه
موفق شد توضیحش را
اینجا
فرمودید، ولی اونجا
اینجوری نمیگفت، میگفت بله دیده
مطمئن تجلی بوده. اینم نمیگفت خود پیغمبر شاب موفق بوده. شما خب این مطالب رو ببینید، خلاف اینا رو نگفتیم، ولی اونجا این حرفا رو نزدیم. یعنی نگفتیم مراد اینه که پیغمبر در هیئت شاب موفق، اونجا اینو نگفتیم.
نه.
اینجا داریم میگیم، ولی اونجا خلاف اینو نگفتیم.
خدا رو دیده، بله
خدا رو دیده منتها تجلی شد. اینجا هم همینطور خودش در حالی بوده که رجل شاب موفق بوده و خدا رو دیده، اما چی جور خدا رو دیده مشخص نکرده.
نه که خودش شاب موفق بوده،
یعنی خدا تجلی کرده به صورت شاب موفق و خدا رو دیده. اونا ببین نداره، اونا ببین بله الان همه ما رو تجلی خدا میدونه، پس عیبی نداره که خدا تجلی اینجوری داشته باشه. همه ما تجلی خدا داریم. سلام علیکم.
فرمودید انسان دارد در نسخه
جامعه، بله انسان نسخه جامعه میتونه جلوه خدا قرار داده باشه. همه موجودات به نظر عرفا جلوه خدا میبینیم. جلوه یعنی آیت دیگه. منتها حالا اون
یعنی اینجا هم داره حضرت می فهمن که پیامبر خودش این طوری
بله. اخو اونجا که ما این روایت رو توضیح نمیدیم، ما اونجا یه چیزی هردشون توضیح میدیم، اینجا خود روایت متکفل این بحث هست که پیغمبر خودش در هیئت رسول بوده. در صفحه 300 همین کتاب متن رو بیارید، متن روایت رو. امام خطاب میکنند به محمد ابن حسین، یکی از این دو تراوی، میفهمن یا محمد، ان رسول الله صلی الله علیه و آله حين نظر الى عظمت ربه، نه حين نظر الى ربه، حين نظر الى عظمت ربه کان فی هیئت شاب الموفق، کان پیغمبر دیگه بله، ان رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم کان علی هیئت شاب الموفق و سن ابنای سن سن سن. بعد باز خطاب میکنن به همین راوی که یا محمد از ربی از وجل ان یکون فی صفت المخلوق، کلام خود امامه. ما تو اونجا که قبلا میخوندیم اینو که نمیخوندیم، ما فقط رجل فقط شاب موفق داشتیم معنی میکردیم، اما امام دارن روایت هم توجیه میکنن که در این روایت منظور این نیست که خدا به این صورت بود، منظور اینه که پیغمبری که بیننده بود به این صورت بود، اونم تازه خدا رو ندید، عظمت ربش رو دید. خب فی سن ابنای سنین، یعنی این جمله فی سن ابنای سلاسین رو میخواد امام توضیح بدن، میفهمن قاضی سعید میخواد توضیح بده، میفهمد که هازا که تفسیر دل موفق، این جمله به منظره تفسیری است برای موفق، که تفسیر چون با کلمه یعنی با کلمه ای با کلمه یریده و امثال زالک نیمده، اگه با این کلمات میامد خب تفسیر بود، اما چون با این کلمات نیمده که تفسیره. چرا خداوند رو به جوان 30 ساله تشبیه میکنه این روایت، یا پیغمبر رو به رجل 30 ساله تشبیه میکنه؟ چرا؟ لأن کمال شبابه یکون و فیزال کسن، خداوند موجودیست کامل و اگر که قرار است دیده شود با کمال دیده میشود، اگر بخواد به صورت انسان دیده شود به صورت انسانی که از نظر بدنی در کامل ترین سنه دیده میشه، یعنی در سن 30 که دیده کمال جوانیست. لأن کمال شباب یکون و فیزال کسه و لیسل تعیین، این عبارت برای تعیین نیست که حتما 30 سالش بوده، 30 سال و 2 ماه، 31 سال امثال زالک نبوده، میخواد بیان کنه کمال اون جوان رو داره تبیین میکنه که 30 ساله بوده، نمیخواد بگه واقعا 30 سالش بوده، به طوری که شناسنش نگاه کنیم ببینیم چیزی بیشتر از 30 سال یا کمتر از 30 سال نداره. رجلاهو فی خضرتین، این جمله رو میخواد تعریف کنه، تفسیر کنه قاضی سعید، جمله به جمله روایات این حدیث، قسمت های حدیث رو میاره و توضیح میده. حالا این جمله رو میخواد توضیح بده، رجلاهو فی خضرتین اما فی خضرت الحنا و فی خضرت الکلا، حنا همین حنای معروفه که ما در پاسه بشونیم، حنا که به صورت پودر رنگ سبز کم رنگی داره، بعد از اینکه ترش میکنن بر یه جا میذارن، اونجا یه رنگ ارغوانی قهوه‌ای یه رنگ خاصی پیدا میکنه، بهش میگن رنگ حنایی. کلا یعنی گیاه، یعنی علف تر و خشک، هم بر علف تر اطلاق میشه هم بر علف خشک. خضرت الحنا یعنی سبزی که مثل سبزی حنا بود، که ما بهش میگیم سبز مقفسه‌ای، چه خیلی سبز سیر نیست، اما خضرت الکلا سبز سیره، یعنی سبزی که به سیاهی متمایله. این عراق رو هم که میگن ارض سواد، خوندین تو فقه بهش میگن ارض سواد، به خاطر اینکه عربا که تو بیابون زندگی می‌کردن کمتر با سبزه و اینها تماس داشتن، وقتی وارد خاک عراق میشن میبینن همه جا سبزه، سبزی تند که به سیاهی متمایله، لذا اسم اون زمینی میذارن ارض السواد، یعنی زمینی که سیاه دیده میشه. و منظورشون بوده که خیلی باروره، خیلی قابل کشاورزیه و علفهای مثلا یا گیاهان خیلی پرترابتی داره، به طوری که از سبزی متمایل به سیاهی شدن. پس کلا یعنی گیاه سبزیش تنده، یعنی سبزی سیره، برخلاف حنا که سبزی کم رنگ. حالا ایشون میگه در روایت معنی نشده که خضره در چه حدی بود، دو تا خضره داشتیم بیگه در قدیم، حالا امروزه خیلی رنگ‌های مختلفی از سبز درست میکنن، ولی سابقا همین دو تا رنگ خیلی متداول بوده که سبز کم رنگ که بهش میگفتن سبز مخصوصه‌ای، یکم سبز پر رنگ که بهش میگفتن سبز سیر. خب حالا بعد از اینکه ظاهر بعضی جملات رو معنا کرد، این سه نفر رو هم که توی روایت آمدن و هر سه از اصحاب امام صادق بودن، اونا رو هم توضیح میده. میگه هشام ابن سالم هازا، همونی که توی این روایت آمده، هو الجبالیقی، هشام ابن سالم جبالیقی است که قبلا یادتون باشه در کنار هشام ابن حکم قولش رو نقل کردیم و توضیح دادیم که این شون کی میگه اون چی میگه. و هو من اصحاب صادق علیه السلام و تلامذت صادق، اون هم تلامذه معمولی نبود، الخاصت به یعنی شاگردی بود که اختصاص به حضرت داشت، یعنی از شاگرده معمولی نبود که گاهی بیاد و بره، شاگرد راتب بود، شاگرد همیشه کی بود، خاص به امام صادق بود. وقت سبق انهو اشتهر من هل قول به سوره، قول به این که خدا صورت است از ایشون مشهور شده، که البته ما اینا رو توجیهاتی کردیم براشون، ولی شهرت ایشون به این قول انکارپذیر نیست، بالاخره مشهوری به این بود. حالا منظورش چی بود یا شهرتش شهرتی بود که اهل سنت براش درست کرده بودن تا تخریبش کنن و حرفاشو نزدن مؤثر باشه، اونشون با احتمالاتی بود که دادیم، ولی در هر صورت ایشون مشهور به این قول شده بود، حالا به شهرت درست یا به شهرت غلط. و صاحب اتاق هو ابو جعفر محمد ابن نعمان النعمان الاحول المعروف عند الخاصه به مؤمن تاق و عند العامه به شیطان تاق، که اینا توضیح دادن. و کان یجلس فی دکته، در اون دکه‌ای که داشت به تاق المحامل که موضعی بود در کوفه میشست اونجا، و یناظر اهل الخلاف، و اهل خلاف مناظره میکرد، مباحثه میکرد، و غالبا هم پیروز بود، یعنی غالبا همیشه، هیچ وقت شیعه با سنی بس نمی کنه که سنی پیروز باشه، مگه شیعه بی سواد باشه؟ گاهی بی سواد هم هست بازم میبینیم پیروز شدیم، و این جز عجایبه. بین من خودم تجربه کردم که خودشم به من میگفت که من هیچ وقت تو ذهنم اینجور جواب نیامده، وقتی با فلان سنی بس میکردم تو کردستان اینطوری جواب شده دادم، وقتی جواب داد منم تعجب کردم. یه عوام قالی فروش بود، هیچ سواد درستی هم نداشت، گفت رفتم کردستان بحث گرفت و شروع کردم به صحبت کردن، اینطوری جواب شده دادم، اونطوری اون اشکال شده، من اینطوری جواب شده دادم. الان اشکال جواب یاد من نیست، ولی اون وقتی که میگفت خیلی به نظر من عجیب آمد، چه خودم تعجب کردم که این جواب چطور بزن این آدم یلغا شد. تو روایت هم داریم که میگن ما کمکتون میکنیم تو مباحثه، لذا همیشه پیروزیم، مگر حالا یه جهتی باشه که حالا یا کاملا بی ثبات باشیم یا یه جا خطایی کرده باشیم که اینا به کمک ما نیان، ولی نوعا میبینید که شیعه در این مباحث پیروزه، بزنش الغا میشه. و هو من اجلت اصحاب صادق علیه السلام. والمیسمی به کسر میم و فتح سا سه نقطه بخون، مثلث یعنی سه نقطه. هو احمد ابن الحسن المیسمی و هو ایزن من عمدت اصحاب امام صادق علیه السلام. و شیخ طوسی در کتاب فهرست کتاب رجالی ایشونه جعله، یعنی جعله این احمد ابن حسن المیسمی رو صحیح الحدیث سلیمن، یعنی هم حدیثش صحیحه، یعنی آدم صادقیه، هم سلیمه از نظر مذهب، هم مذهب درستی داره. اما قیل انه واقفیه، بعضی سلیم بودنشو قبول نکردن، گفتن ایشون واقفی بوده، حرف امامی بوده، امام رضا به بعد قبول نداشته، طرفدار عبدالله ابن افتح بوده، عبدالله افتح، ابنش اشتباه گفتم، طرفدار عبدالله افتح بوده که پسر امام موسی کاظم بوده و ایشون را آخرین امام قرار میداده، اینا رو بهشون میگفتن واقفی. خب حالا جمله بعدی امام رو میخوام، جمله بعدی این راوی رو میخوام تعریف کنم، توضیح بدیم که راوی نقل میکنه این جمله رو، اجرف الی السره و الباقی صمد. هر چقدرم چون مشخص نمیکنه که از سر تا ناف یا از پا تا ناف خداوند خالی است، لذا این دو احتمال پیش میاد که اجرف الی السره مربوط باشد به پا تا ناف و یا مربوط باشد به سر تا ناف، قسمت بالا یا قسمت پایین، هر دو محتمل است که خالی باشد، در مقابل اون قسمت بعدی پر باشد. ایشون میفهمد یحتمل ان یکون این اجوف، نه یکون زمین نداره، یحتمل ان یکون طرف الاعلی اجوف و الاسفل صمد. این یک احتماله که این احتمال احتمالی است که به ذهن خطور میکنه، از اولم که آدم میخونه میگه اجوف الی السره، به ذهنش میرسه که طرف بالا خالیه، مثل خود انسان قسمت بالا خالیه، اون تو اون خلا قلب و شش و معده و اینها قرار دارن. تازه تو خود معده هم خالیه، قسمت های خالی توش هست که به وسیله مثلا هوا پره. و احتمال عکس، احتمال عکسش هم هست که پایین خالی باشه بالا پر باشه. وقت اینو توجیه میکنند، پایین خالیه یعنی جسمانیه، بالا پره یعنی روحانیه، پایین خالیه یعنی بالقوه است، بالا پره یعنی بالفعل. اینجوری توجیهش میکنند که پایین رو جسمانی میگیرند چون پایین شأن جسمانی بودن رو داره، بالا شأن روحانی بودن رو داره، یعنی هر چیزی که فوقه بالا بهت از دون و از پایین بالاتره، در عوالم هم اون عالم فوق روحانی است، عالم پایین جسمانی است. خدا هم وقتی میگه پایین جسم است، منظورش این نیست که جسمه، منظور اینه که پایین قسمت‌های بالقوه است، بالا پره یعنی قسمت روحانی و بالفعل. این رو مرحوم فیض تأیید کرده، فیض کاشانی در وافیش اینو تأیید کرده که مراد از این که تا ناف خالی است یعنی از پا تا ناف خالی است، و وقتی میگه بقیه پره یعنی از ناف تا سر پره، از ناف تا سر رو روحانی گرفته، بالفعل گرفته، گفته پر، از ناف به پایین رو جسمانی گرفته، بالقوه گرفته، گفته خالی. پس مرادش از خالی این نیستش که توش جسم نیست و از جسم خالی است، بلکه منظور اینه که جسمانی است و از فعلیت خالی است، اون بالا پره یعنی روحانی است و از فعلیت پره. و یحتمل العکس که عکس معلومه، یعنی طرف پایین خالی باشه، طرف بالا پر باشه. وقد حمله، یعنی این جمله را، این کلام را، این کلامی که اون سه نفر گفتن، استادنا فل علوم دینیه که مرحوم فیضه، میدونید که استادشون در علوم دینیه یعنی شرعیه فیضه و استادش در امور عقلیه رجب علی تبریزیه. حالا استاد در علوم دینیه یعنی فیض. قد حمله استادنا فل علوم دینیه علی ثانی، یعنی بر اون عکس که ناف به پایین خالیه و ناف به بالا پره. اینجا استاد نوشته ولی تو عربی استاد می‌نویسند. حالا نقطه‌اش افتاده. قال علی الله مقامه، یعنی فیض در جامعه الوافی، جامعه اسم کتاب حدیثی است که حدیث در اون جمع باشند، اصطلاحاً بهشون میگن جامعه. در جامعه‌ای که جامعه خودش، یعنی در اون کتاب جامعه‌ای که نوشته در حدیث که اسمش وافی است، در اونجا اینطور گفته زعمو، یعنی این سه نفر این حدیث رو در اونجا میاره، و وقتی میخواد توضیح بده میگه این سه نفر که هشام و مؤمن طاق و میسمی هستند، این سه نفر زعمو که عالم شخص واحد، کل عالم رو یک شخص گرفتن. جسم هو جسم الکل و روح هو روح الکل. خداوند رو عالم قرار ندادن، عالم ما سوى الله، نه خود الله، بلکه عالم رو آیت خدا قرار دادن، نه خود خدا. اما درباره عالم این چنین گفتن، گفتن عالم دارای جسم است و دارای روح است، کل عالم. جسم رو گفتن عبارت است از جسم الکل، روح جسم عالم رو گفتن عبارت است از جسم الکل، روح عالم رو گفتن عبارت است از روح الکل. حالا این را توضیح میگم انشاءالله. بعد گفتن این مجموعه که جسم است و روح است، این آیت خداست، و چون آیت با ذل آیت باید مناسبت داشته باشه به طوری که آیت بتوان از ذل آیت رو نشون بده، پس باید خدا هم دارای جسم و روح باشد. جسم بخش توخالی اوست که بالقوه است، و روح بخش توپر اوست که بالفعل است. اینو من توضیح دادم. حالا میخواییم جسم الکل و روح الکل رو توضیح بدیم. من با کلامی که ابن سینا در فصل 52 از مقاله اولای مبدأ و معاد داره این مطلب رو توضیح میدم. فصل 52 از مقاله اولای مبدأ و معاد که حدود یک صفحه طول میکشه و بسیار فصل لازمیه، آخرین فصل از مقاله اولای اون کتابه که بعد وارد مقاله دوم میشه. در اونجا ایشون عقل الکل و نفس الکل رو توضیح میده، یعنی این دوتا اصطلاح رو که تو فلسفه بسیار رایج توضیح میده، دو جورم توضیح میده. یکی این که میگه عقل الکل عبارت است از عقل فلک نهم، یعنی عقلی که مدبر فلک نهمه، این یک معنا برای عقل الکل. یکی دیگه این که عقل الکل عبارت است از مجموعه عقولی که مدبر این نه فلکن، که نه تا عقل و دونه دونه رو نمیگه عقل الکل، مجموعه رو میگه عقل الکل. به همین وزانم نفس الکل رو معنا میکنه. نفس الکل نفسیست که منتبع است در فلک نهم، یا مجموعه نفوسی که منتبع در این نه فلک. پس توجه کنید، در یک تفسیر کل رو اطلاق میکنه بر یک موجود، در یک تفسیر کل رو اطلاق میکنه بر مجموعه، حالا چه در عقل الکل چه در نفس الکل. ما هم در اینجا هم به تبعیتیشون همین کار میکنیم. یه وقت میگیم جسم الکل یعنی کل این موجوداتی که در عالم جسمانی هستن جمع کنید، این مجموعه رو بگید جسم الکل، چه همه ما جسم داریم دیگه، انسان جسم داره، حیوان جسم داره، شجر، حجر، اینا همه جسم داره، همه این جسمایی که تو عالم هست جمع کنید اسم که بزنید جسم کن. بعد اینا صورت نوعیه دارن، روح دارن، نفس دارن، اینا رو هم جمع کنید اسم که بزنید نفس، نفس کن. وقت عالم می شود جسمی و روحی. جسم عبارت است از جسم کل موجودات، روح عبارت است از روح کل موجودات. این مجموعه جسم و روح آیتی است برای خداوند. این یه تفسیر که ما کل رو عبارت از مجموع بگیریم، که این تفسیر تفسیریست که هم متکلم میتونه بپذیره، هم فیلسوف میتونه بپذیره، هم محدث، هم فقیه، همه یه تفسیر رایجه، هیچ مشکلی توش نیست. یه تفسیری دیگه هم داریم که عارف طرفدار این تفسیره، یا مثل حکمت متعالیه طرفدار، که اون جسم الکل رو مجموعه نمیگیره، یک دونه جسم شخصیه. روح الکل هم مجموعی نمیگیره، یک تونه روح شخصیه. توضیح مطلب اینه، عرفا معتقدند به اینکه عقل الکلی داریم، نفس الکلی داریم، جسم الکلی داریم. عقل الکل عبارت است از موجودی که سنخ وجودش سنخ عقلی است و جامعیت دارد، به طوری که تمام عقول عالم تنزل او هستند. نفس الکل هم همینطور عبارت هست از یک موجود مثالی که حلول در ماده نکرده ولی تعلق تدویری به ماده دارد و او جامعیت دارد، به طوری که تمام نفوس اعم از ارضی و سماوی همه تنزل او هستند. بله؟ نه، عقل اول هم تنزل او نقل کل. اینم که داریم میگیم الان نفس الکل رو داشتیم از میکردن، نفس الکل هم همه موجودات نفسانی تنزل او هستند. جسم الکل هم همینطور یک جسم جامعی است که تمام اجسام تنزل اونند. اون وقت این ستا این چنینند، عقل مدبری است، عقل الکل مدبری است بدون ارتباط با ماده، نفس الکل مدبری است که مرتبط به جسم الکل و جسم الکل هم که متصرف فیه هم است. وقتی این ستا رو نگاه کنید، تنزلشون همین عقول و نفوس و اجسام شخصی هست که در این سه عالم، یعنی در عالم عقل و در عالم مثال و در عالم ناسوت و ماده دیده می شوند. اینجا می تونید جسم الکل روح الکل رو هم اونطوری معنا کنید. یه خورده بعید به نظر می رسه ولی اشکالی نداره، اون تفسیر اول که از کدام مقبول اندل کله، اون یه خورده به نظر آسان تر میاد در اینجا، ولی این تفسیر عرفانی هم بگید اشکالی نداره که منظور از روح الکل اون روحی است که همه روحها تنزل او هستند و منظور از جسم الکل جسمی است که همه جسمها تنزل او هستند. اون جسم و روح هم میشه نماینده عالم، اصل عالم، و این عالم تنزل او. حالا شما این عالم رو با روحش رو، یعنی مجموعه رو، مجموعه اجسام رو، مجموعه ارواح عبارت بگیرید از آیات خدا، یا اون جسم الکل رو به علاوه روح الکل عبارت بگیرید از آیات خدا، علایال این فرق نمی‌کنه. اگر اینها آیت خدا هستن، بین آیت و ذل آیت مناسبت لازم است، پس باید خدا هم از همین دو قسم درست شده باشه، از جسم و از روح، همونطور که مظهرش و آیتش این چنینه. اون وقت خداوند قسمت جسمانی پیدا می‌کنه، قسمت روحانی پیدا می‌کنه. جسمانیش خالی است، روحانیش پر. خالی یعنی به قوه است، پر است یعنی به اینا داره ایشون میگه. بله؟
اون عقل فلک، اون بیشتر از ده فکر حالی نیستن، کدوم بشه حالا فعال میشه
بگه؟ ایش کدوم این ده تا تنزل اومد
از نره ایت میسینا بگه؟
شما فرمودید عقل اول، عرض کردم نه، عقل اول تنزله، وقت میاد عقل فعال، عقل فعال که ده همه پایین تر از اونه،
بیشتر از ده فکر حالی نیستن.
مگه من الان دارم قول مشا رو نقل میکنم؟ من دارم قول عرفا رو نقل میکنم. شما با مش ابن سینا عقل الکل رو عقل فلک نهم گرفت، یا عقل نقطه فلک گرفت، اون تفسیر ابن سینا تموم شد. این روح الکلی که الان من دارم میگم، عقل الکلی دارم میگم، به تفسیر عرفانی دارم میگم، ربطی ابن سینا نداره. اون یکی دیگه بود، این یکی دیگه است، اینا با هم خلط نشند. اونی که من از مبدا ماده ابن سینا نقل کردم تفسیر مشائی بود، اینی که الان دارم اینجا میگم تفسیر عرفانی بود. اون تفسیر مشائی عقل الکل عبارت از عقل اول میدونست که مدبر فلک نهمه، یا مجموعه نهته عقل میدونست. البته الان نهته نگیم، ده تو بگیم، عقل فعال اضافه کنیم، اونم هستیه. زعمو ان العالم شخص واحدون، که جسمه جسم الکل است و روحه روح الکل است، و المجموع على صورت الحق الاله. نه تنها آیتی که من گفتم به صورت حقم هست، که خداوند به صورت عالم است، که این دیگه بالاتر از اینه که عالم آیت او باشه، قلیستر از آیت بودن، کنار قبلا داشتیم. بله وجه صورت همون صورته وجه اللهی که عارف میگه نه اون مراد نیست وجه اللهی که عارف میگه همون وجود منبسطه وجه اللهی که محدث شیعه میگه ائمه علیهم السلامه اینا مرادشون وجه الله نیست صورت خدایان همون صورتی که دیده میشه فقسمه الاسفل فقسمه الاسفل زمیر قسمه رو بمگیده به حق فقسمه الاسفل الجسمانی عجوه چرا عجوه هست؟ لما فیه یعنی در این قسم اسفل ممعن القوت الهیولانیه چه قوه هیولانیه به خاطر اینکه خالی از صورت است و میتواند صورت رو بگیره این به این جهت شبیه خلاه مثل اینکه خالی از صورته خالی از کمالات صور نوعی است اما میتونه واجد بشه چون میتونه واجد بشه پس خلاه به معنای ناداری نیست خلاه به معنای این است که بالقوه دارد چون میتونه بعدم پیدا کند از شبیه یعنی قوه هیولانی که به خاطر اینکه صور نوعیه رو و کمالات اولیه رو ندارد میدونی کمال اول یعنی صورت نوعیه کمال ثانی یعنی اوصاف بعدی این که میگم کمالات اولیه یعنی همون صور نوعیه به خاطر اینکه کمالات اولیه و صور نوعیه رو نداره به منزله خالیه منتها خالی که میتواند پر شود به همین جهت است که قوه هیولانی رو تشبیه میکنم به خلأ همونطور که خلأ خالی از جسم میتونه پر بشه قوه هیولا هم خالی از صورت میتونه پر بشه ولی قسمه الاعلى روحانی سمدون لما فیه من الفعلیه به خاطر فعلیتی که در این قسمت فوقانی هست پس توجه میکنید که مرحوم فیض قسمت اسفل رو جسمانی گرفته و خالی قسمت بالا رو پر قرار داده پس به اون یحتمل العکس توجه کرده مرحوم قاضی سعید میفرماد که من خلاف استاد خودم نظرم هست و میگم که قسمت بالا از وفه قسمت پایین پره سه دلیل برای مدعای خودش اقامه میکنه یا سه تا شاهد یکی این که اینها خدا را به انسان تشبیه میکنند کسانی که خدا را صورت قرار میدن یا جسم قرار میدن همشون حالا چه مجسمه باشد چه کسانی که قائل به جسم بودن خدا میشن و خدا رو مثلا جسم لطیفی چیزی قرار میدن چه کسانی که قائل به صورت میشن هر کسی که خدا رو بالاخره مرئی میدونه میگه خداوند به صورت انسان میاد به صورت موجودات دیگه نمیگه به صورت انسان میگه پس این گروه وقتی میگن خدا عجوف است خدای شبیه انسان رو داریم یه عجوفه خب انسان قسمت بالاش عجوفه اگر خدا شبیه انسانه باید قسمت بالای خدا عجوف باشه همونطور که قسمت بالای انسان عجوفه این شاهد اولیشونه بر این که مراد از عجوف بودن خدا عجوف بودن قسمت بالای خداست و اندی ان الاول یعنی قول اول که میگفت طرف علا عجوف است و طرف اسفل از سمد است این قول پیش من اقرب الالحق است نه عکسش که پیش استاد اقرب بود سه دلیلم دارم دلیل اول لأن هازل وز یعنی این چنین چگونگی وز او تفسیر میکنه ای کون الالا عجوف و الاسفل مسمد خب هازلوز اشبه به صورت الانسان به صورت انسان شبیه‌تره و هم یعنی این سه نفر به ظاهره البته ما قولشون رو تعبیر میکنیم و قبول نداریم که ظاهر قولشون باشه
مسمت
چه دیگه آره؟
سمد؟
نه مسمت به منه پره مسمدم به منه پره حالا مسمدم سمدم به منه پره این مسمدم به منه پره اینطور که من یادم آره نمیدونم بازم لغت میشه نگاه
کنم
بله
مسمد به منه
دارای صدا بله صامت به معنای بی صدا بله حالا مصمت به معنی بی صدا ممکنه باشه ولی معنی پرم میاد اونطور که من تو ذهنم باز باید به لغت نگاه کنید ببینید که چجوری لغت نگاه نکردم و هم یعنی این سه نفر به ظاهر هم یعنی به ظاهر کلام هم چون عرض کردم کلامشون قابل توجیهه اما اگه همین ظاهرش رو نگاه کنی قائل نه به صورت قائل به صورتن یعنی صورت انسان الفلام الفلام عهده یعنی همین صورت که گفتم که صورت الانسان باشه قائلن به صورت انسان یعنی خدا رو بر صورت انسان میدونن اگه خدا بر صورت انسان رو باید وضع انسان هم داشته باشه یعنی همونطور که انسان بالاش خالی پایینش پره خدا هم باید این چنین باشه این دلیل اول دلیل دومی که تأیید میکنه احتمال اول رو اینه که شهرستانی که قول این سه نفر رو نقل میکنه یا قول هشام ابن سالم تنها رو نقل میکنه تصریح میکنه به اینکه بالا رو مجبب میدونه پایین رو مثبت میدونه و خود تصریح شهرستانی شاهد بر مطلب دلیل نیست ولی شاهد و معید هست ولی انه دلیل دوم و شاهد دوم است بر اینکه قول اول اقرب الالحقه یعنی اینکه بالا عجبب باشه و پایین پر باشه و به خاطر اینکه شهرستانی ذکر مذهب هشام رو در کتاب ملل النهل به این عبارت قال هشام ابن سالم انه تعالی علی صورت انسان اعلاه مجبب و اسفله مثبت که دیگه تصریح کرده به احتمال اول بعدم اضافه کرده و هو نور ساطع یتلعلع نور نافذی است که میدرخشد ساطع یعنی نافذ و درخشان هم معنا میشه نور درخشان یا نافذی است که میدرخشد انتها کلام شهرستانی دلیل سوم بله بله اینجا ممسط نه اصلا اون ممسط بله حالا بالاخره پس باید دیگه واجب شد لغت نگاه کنی اونجا مصمت نوشته بود اینجا ممسط نوشته بالاخره اختلاف وقتی تو این نسخه است یا هر دوش به من تو پره یا بالاخره یکیش غلطه دیگه لغت نگاه کنیم ببینیم چه جوری حالا یعنی کتاب لغت این به دستگاه نیست به ظاهر به نظر میسه مصمت درستر از ممسط باشه این به نظر ما میرسه ولی باید به لغت مراجعه کرد دلیل سوم ولانه سیجیع فی هذا الکتاب عن الصادق علیه السلام فی بیان ان الله تعالی لیس له روحان قال علیه السلام در بیان این مطلب فرمود ان الله احد صمد لیس له جوف انما الروح خلق من خلقه خداوند دارای روح نیست زیرا که روح خلق اوست و هیچ خالقی از خلقش برخوردار نیست یعنی چنین نیست که خلق جزی از خالق باشه خلق بیرون از خالقه خود کلمه خلق هم این معنا رو افاده میکنه متکلمین هم که تعبیر به خلق میکنن عنایت دارن به این تعبیر چون معتقدن به تباین تباین بین خالق و مخلوق و چون قائل به تباینن تعبیر به خلق میکنن که بگن این خلق اصلا جدای از خداست ساخته خداست و جدای از خداست حتی سنخیت رو هم قائل میشن صدور رو که فلسفه میگوید تجلی رو که عرفان میگوید هیچ کدوم رو متکلم قبول نداره متکلم قائل است به خلق یعنی قائل است به این که موجوداتی که جدای از خدا هستن مخلوقات خدا هستن خب کلمه خلق این مفاد رو میرسونه این معنا رو میرسونه که معنای جداییه وقتی میگیم که این روح خلق خداست با همین تعبیر به خلق کردن، تعبیر کردن به خلق، میفهمونیم که روح برای خدا نیست، آن که خلق است برای خدا نیست، خدا خالق است و هیچ یک از اون خلق رو در خودش ندارد، کاملا از هم مقایانه. وقتی که امام میفهمد روح خلقی است من خلق خدا، خود همین نشون میده جدایی رو، کلمه خلق نشون میده جدایی رو، دیگه چش به استدلال هم نداره. پس امام با این عبارت فهموندن که لیس له روح، این محل شاهد ما نیست. محل شاهد ما اون ان الله احد صمد لیس له جوفنه. امام با کلمه صمد جفت داشتن رو دارن رد میکنن. معلوم میشه که اون کسی که امام داره ردش میکنه قائل به جفت بوده. جفت به معنای شکم، اینجا اصلا بالا پایین مطرح نشده، نگفته بالاش جفت به پایینش سمده یا برعکس، اصلا اسم بالا و پایین آورده نشده، اسم جوف آورده شده. جوف در این صورت دیگه نمیتونید بگید بر قسمت پایین اطلاق میشه با قسمت بالا. جوف به معنی معنی رایجشه. خداوند جوف نداره یعنی شکم نداره، یعنی اون قسمت خالی که بالای بدنه نداره. اینجا دیگه احتمال این که جوف رو بر بالا اطلاق کنیم یا بر پایین اطلاق کنیم این نیست، تردید توش نیست. جوف به همون معنای رایج خودشه، وقتی به معنای رایج شد حمله بر قسمت بالا میشه. پس معلوم میشه که گوینده این معتقد است که خدا جوف داره، یعنی قسمت بالاش خالیه. امام با این کلام اون قول رو رد میکنه. این قول امام نشون میدهد که قائلی موجود بوده که امام داره ردش میکنه و اون قائل هم برای خدا جوف قائل بوده، نه قسمت بالا قسمت پایین. کلام این سه نفری که ما توی روایت خوندیم طوری بود که نشون میدادن، چون بحث سره رو مطرح کرده بودن، الاس سره مطرح شده بود، ما احتمال دادیم که قسمت پایین قسمت بالایی باشه، اون وقت جفت رو ندونستیم بر کدوم اطلاق کنیم. ولی اینجا که اصلا قسمت بالا پایین توضیح داده نشده، گفته نشده، اینجا فقط کلام جفت به کار رفته. جفت هم در لغت به معنی شکمه، شکم هم که جاش بالاست. پس معلوم میشه جفت در اینجا بر قسمت بالا اطلاق شده و این شاهدی میشه بعد بر اینکه در بحث این سه نفر هم که هشام و مؤمن طاق و میثمی باشه، در این بحث سه نفر هم جفت به اون قسمت بالا اطلاق شده. پس این تایید میکنه احتمالی که ما گفتیم و رد میکنه قول رد میکنه احتمالی که فیض گفتیم. توجه شدید این جمله امام هم من معنا کردم، قسمت اولش رو که ان الله احد صمد لیس له جوفن رو معنا کردم، این محل شاهد ما بود. اون انما الروح خلق من خلقه هم معنا کردم، اون دیگه محل شاهد ما نبود، همینجوری توضیح داد. مرحوم قاضی سعید از این عبارت یه مطلبی رو استفاده میکنه و اون مطلب اینه که موجودی که روح دارد باید تو خالی باشد. سنگ تو پر روح نداره، درختم توپره روح نداره، حیوان انسان تو خالی هم و روح دارن. ایشون از این استفاده میکنه به دلالت التزامی استفاده میکنه که هر چیزی که روح دارد جفت دارد. میگه خدا جفت ندارد، با همین جفت نداشتن روح داشتنش هم خط رد میکنه. بعد به عنوان تأیید میگه انما روح مال انما روح خلق من خلقه. اون عبارت ان الله احد صمد لیس له جوفن برای این گفته شده که ثابت بشه خدا روح نداره. وقتی میگه خدا جوف نداره نتیجه میگیره که پس روح نداره. بعد اضافه میکنه که روح خلقشه و خدا متصف به خلقش هم نیست، یه بحث دیگری است. ولی همین صدر جمله که میفهمد خداوند جفت ندارد پس روح ندارد، نشون میده که روح مال جفت دارد، مال جفت دارندگانه. و فیه اشارتون در این در این قول امام، یعنی در قسمت صدرش، اشاره به این است که صاحب روح واجب است که عجبف باشد، کما ترا فی سایر حیوان، نه در انسان، در سایر حیوان هم همین هست. انسان جفت داره، سایر حیوان هم جفت داره، به همین جهت روح داره. پس روح مخصوص میشه به موجوداتی که جفت داشته باشن. بله؟ بله. نه روحی که نفسی که در اینجا گفته میشه همون روحه، روح هم بر نفس حیوانی گفته میشه، بر نفس نباتی کسی روح نمیگه. نفس حیوانی رو و نفس انسانی رو روح هم میگن. تعبیر به روح چی کرده؟ روح مرادفه با نفسه، منتها کدوم نفس؟ با نفس نباتی مرادف نیست، با نفس حیوانی و نفس انسانی مرادفه. روح در اینجا به معنی نفس هست، منتها نفس حیوانی و نفس انسانی. کما ترافی سار حیوان، اون چی که در سار حیوان میبینیم کیه؟ من ان تجویف یکون و فل اعلا القریب من الرأس. تجویف در قسمت بالای حیوان است، اون قسمتی که نزدیک به رأسه. القریب من الرأس آورد، اگر انسان بود دیگه لازم نبود بگه القریب من الرأس، قسمت بالا کافی بود. ولی در حیوان قسمت بالاش کجاست؟ قسمت بالا پشته، و پشت منظور نیست. قسمت بالا یعنی قسمت نزدیک به سر، یعنی روی پاها، چون حیوان چارپاست دیگه، سایر حیوانات غیر انسان چارپا هستن. بالای اونها مثل بالای انسان نیست، بالای انسان یعنی از ناف به بالا میشه بالا، اما اونا نمیشه اینطور گفت. اونا قسمت شکمشون زیره، بالا نیست، قسمت پشتشون بالاست. برای اینکه این توهم نشه، مرحوم قاضی میگه القریب من الرأس، و قسمتی که نزدیک سره، بالا رو اینطوری معنا میکنه که نزدیک سر باشه. فعل هازا، فعل هازا یعنی چی؟ تا اینجا ایشون اثبات کرد که مراد این سه نفر یعنی هشام، مؤمن طاق، میسمی، مراد این سه نفر این است که قسمت بالا اجوف است. حالا میگه به الهازا، الهازا یعنی بنابراین که مراد این باشد، نه مراد اون برداشت فیض باشد. الهازا فالهازا لعلهم زعمو، لعلهم یعنی این سه نفر گمان کردن که. ببینید فیض اونطوری معنا کرد، اجرف رو پایین گرفت، سمد رو بالا قرار داد، و اینطور تفسیر کرد که جسم الکلی درست کرد، روح الکلی درست کرد. مرحوم قاضی سعیدم به تبعیت فیض میخواد جسم الکل و روح الکل رو درست کنه، منتها فقط جای اجرف و سمد رو عوض میکنه. به چه بیانی؟ بیانش الان میگیم. مرحوم فیض گفت اجرف یعنی بالقوه و سمد یعنی بالفعل. اجوف رو وصف جسم گرفت، سمد رو وصف روح گرفت، اینطوری معنا کرد. مرحوم قاضی سعید جسم الکل درست میکنه، روح الکل درست میکنه، تا اینجا با فیض موافقت میکنه، ولی در تفسیر اجوف و سمد فرق میکنه که میخونیم الان روشن میشه. فعلهذا یعنی بنابر این قولی که ما انتخاب کردیم در مقابل استادمون، لعل این سه نفر یعنی هشام و میسمی و مؤمن طاق گمان کردن که ان العالم به مجموعهی، تعبیر به مجموع داره، که کل رو اینجا عبارت از مجموع گرفته، اون توضیح اولی که من دادم ایشون قبول کرده، نه اون توضیح عرفانی، اون توضیحی که گفتیم همه قبولش میکنن. ان العالم به مجموعهی شخص انسانی، بلکه انسانیست کبیر، که اینو گفتن، همه گفتن عالم انسانیست کبیر، چنانچه انسان عالمیست صغیر. جسم هو جسم الکل، این جسم عالم جسم الکل است، روح عالم هم روح الکل است. بعد میگه ای روح الاعظم الکلی، اینجا رفت تو اصطلاح عرفانی، روح اعظم کلی رو عرفا میگه، تازه کلی میگه، نمیگه روح الکل، میگه روح کلی، چون اون روحی که منشأ تمام ارواح هست و تمام ارواح از اون متنزل میشن، اون کلی نامیده میشه نه کل. غالبا بشه روح کلی، کلی یعنی کلی سعی، یعنی کلی که میتواند تنزلات متعدد داشته باشد. ببینید ایشون هم یک بار هی عباراتش نزدیک میشه به اون مجموعی که عرض کردم، یک بار عباراتش نزدیک میشه به اون روح کلی که عرض کردم. پس هر دو احتمال تو عبارت مرحوم فیض کاشانی هست، ایشون هم ظاهرا هر دو احتمال رو داده که دو جور تعبیر میکنه، ایشون یعنی قاضی سعید. بل انسان کبیر که جسمش جسم کل است، روحش هم روح کله، یعنی روح اعظم کلی. ول مجموع، مجموع در اینجا به معنای مجموع جسم و روح، مجموع جسم و روح که میشه یک انسان یا میشه یک عالم، علی صورت اسم الله هست. صورت اسم الله به چه معنا؟ به معنای غلطش یا معنای درستش؟ میفهمند نه، به معنای درستش که ما قبلا گفتیم بالمعانی التي ظهر لك فی ما سبق. ظهر لك به تفصیل، به تفصیل قید ظهر است، به تفصیل برای تو روشن شد قبلا، ما قبلا این مباحث گذارنده بودیم. لکن هذا الجسم، خب حالا توجه کنید مرحوم خالد سعید چطوری تفسیر میکنه. الان یه مجموعه درست کرد، این مجموعه جسم داشت، روح داشت. جسمش رو تقسیم میکنه به علا و اسفل، روح رو میگه تقسیم نمیشه، روح چون مجرده تقسیم به علا و اسفل نمیشه، فقط جسم تقسیم میشه به علا و اسفل. وقت این علا و اسفل، علاش مجوفه، اسفلش مسمته. پس توجه کنید ایشون تقسیم رو رو کل عالم نمیاره، فقط رو بخش جسم عالم میاره، قسمت روحش اصلا مقسم قرار نمیگیره، و قسمت جسمش دو قسم میشه، اعلا و اسفل پیدا میکنه. میگه لکن هذا الجسم الکلی، باز تعبیر به کلی میکنه، جسم کلی از یاد همونست که عارف میگه جسم الکل یعنی مجموعه اجسام. ایشون هر دو جور تعبیر رو داره، پیداست که هر دو محتمله و هر دو احتمال هم صحیحه. لکن هذا الجسم الکلی، نه روح بلکه جسم، اعلاه و اجوف و دو خط بعد یا سه خط بعد اسفله مسمت. اعلای جسم رو ببینید اینجا مجموع، باز اینجا مجموعه درست میکنه، تعبیر به جسم کلی میکنه ولی مجموعه درست میکنه. مجموعه اجسام که از زمین شروع میشود تا فلک نهم، این میشه مجموع عالم جسم. این یک قسمت تحتانی داره که عالم عناصره، یک قسمت فوقانی داره که عالم افلاکه. عالم افلاک رو میگه خالی، عالم که بالاست چون قرار شد بالا خالی باشه. عالم عناصر رو میگه پر. خب خالی و پر یعنی چی؟ خالی یعنی شفاف، به طوری که ماوراءش حکایت شود، دیده شود. و مصمت یعنی کثیف و انبوه و فشرده، به طوری که مانع رؤیت ماوراء شود. عالم عنصر اینطوره، عالم عنصر فشرده است، پره. عالم افلاک خالیه، یعنی تنکه، یعنی ماوراء رو نمی پوشونه، حاکی ماوراء، مثل پرده نازکه. پس پر بودن و خالی بودن هم ایشون اینطوری داره تفسیر میکنه. مرحوم فیض پر بودن رو بالفعل بودن گرفت، خالی بودن و بالقوه بودن گرفت، ایشون این کارو نمیکنه، میگه پره یعنی متراکمه، خالیه یعنی شفافه. قسمت فوقانی این جسم الکل که عالم افلاک است شفاف است، و قسمت تحتانی این جسم الکل که عالم عناصر است پر است و متراکم. کلی در اینجا بنه کل گرفته شده، عرض میکنم هر دو جور تعبیر میکنه، ولی غرض ایشون از جسم الکل مجموعه عالم جسم است، از زمین تا فلک. اون معنای عرفانی رو نمیگه، از عبارتش گاهی برمیاد معنای عرفانی، ولی تصریحاتش با معنای عرفانی سازگار نیست. کلو، بله کلی که میگه اونجا ظاهرا کلو اراده میکنه. ایشون مرامش مشروعی نیست. چی؟ قاضی سعید مرحوم مشروعی نیست، غالبا عرفانی معنا میکنه. الان داره مشروعی معنا میکنه، الان یه جوری حرف میزنه که به مشروع نزدیک میشه. عرض کردم حرف ایشون رو مشروع هم قبول داره، متکلم هم قبول داره، محدث هم قبول داره. جسم الکل به معنی این که مجموعه عالم، اینو همه قبول داره. ولی یه جسم کلی داشته باشیم که همه اجسام تنزل او باشن، یا یک نفس کلی داشته باشیم، این متداول نیست بین مشروع. نه اینا رو مشا قبول نمی کنه. نفس کلی، عقل کلی، جسم کلی، اینا رو مشا قبول نداره. ایشون اینجا مشایی نیست، نه اصلا ایشون مشایی خیلی نیست، ایشون بیشتر عارفه، شرش ملاحظه می کنه. اون مرحوم لاهیجیه که مشاییه، تو شوارد. لکن هذا الجسم الکلی اعلاه و هو عالم الافلاک اجوف. چرا اجوف است؟ نه به خاطر اینکه مثل فیض بگوییم چون بالقوه است، بلکه لصفائهی شفافیت داره. عالم افلاک صفا داره، تراکم و کدورت عالم منصر رو نداره. صفا رو معنا میکنه و حکایتهی ماجوفهو، حکایت میکنه از آنچه که در درونشه، حکایت میکنه نشون میده، نمیپوشونه، مثل پرده نازکه که پشتش رو حکایت میکنه. پرده نازک رو میگن حاکم ماورایشه. حاکم ماورایش یعنی پشت نشون میده. آب مثلا، هوا، اینا همه شفاف هست، اینا ماورایشون نشون میدن، حاکم ماورا میشن، اما خاک حاکم ماورایش نیست، اون شفاف نیست، اون متوکنه. پس لصفائهی و حکایتهی ماجوفهو، حکایت در اینجا یعنی حکایت کردن، مصدره. اون فاعلش برمیگرده به عالم افلاک، ضمیر فاعلش برمیگرده به عالم افلاک، مفعولش هم ماجوفه هست. حکایت میکند از جوف خودش، از درون خودش، یعنی نمیپوشونه درون رو، بلکه درون رو نشون میده.
بله؟
فی ما جوفه، ما فی جوفه، فی رو بعد از ما بر سر جوف داخل کنیم. جوف احتیاج به فی هم نداره، چون جوف خودش حالت ظرفی داره، احتیاج به فی نداره. بفرض هم فی نیارید، فی تقدیر یافته میشه، مثل همه جا. مثلا همه جا شما وقتی ظرف رو میارید فی هست، ولی شما فی رو نیارید. و اشتمالهی علی اکثر الارواح و نفوس شریفه، اجوف قرار دادیم فلک رو، اولا به خاطر اینکه صفا دارد، ثانیا به خاطر اینکه بیشتر ارواح و نفوس شریفه‌ای که تو عالمند مربوط به افلاکند. یعنی نفس فلکی، اون بزرگترین نفس، نفس فلکیه، نفس سماوی، نفس سماوی قوی‌تر از نفس ارضیه. این البته مربوط به زمان ایشونه، قبلا نفس انسانی رو قوی تر از، یعنی قبل از ایشون، نفس انسانی رو قوی تر از نفس فلکی میدونستن. من یه اشاره مختصری بکنم به مطلبی که بارها عرض کردم. ارسطو معتقد بود که نفوس فلکی در بدن فلک حلول دارن و همشون جسمانی هست. حلول رو معتقد بود. میگم همونطور که صورت نوعیه در سنگ حلول میکنه، یه صورت نوعیه به نام نفس فلکی داریم، اونم تو بدن فلک حلول میکنه، کارش همون است که میبینید. اون صورت نوعیه به مختزای خودش فلک رو حرکت میده. بعد نوبت ابن سینا رسید. ابن سینا این مطلب رو نتونست بپذیره که نفس فلکی نفس منطبعه باشد در حد صورت نوعیه سنگ، نتونست اینو بپذیره. ولی طرف مقابلش ارسطو بود، نمیخواست صریح ردش کنه. تو اشارات در دو جا گفت و فیه سر رو خواجه گفت نظرش اینه که ارسطو رو رد کنه، ولی تصریح نمی کنه. رسید به نمط دهم تصریح کرد، ولی وقتی تصریح میکرد اینطوری گفت: اگر کسی بگوید که فلک دارای نفس ناطق است، بیراهه نرفته. بازم رد نشد ارسطو رو، تعدومن رد نشد، حرفش رو قبول نداشت، ولی تعدومن رد نشد. این چنین گفت: اگر کسی بگوید که فلک دارای نفس ناطق است، کلام گزافی نگفته، خلاف نگفته. اونجا دیگه تصریح کرد، فیه سرونهای قبلیش رو در نمط دوم روشن کرد. از اون به بعد دیگه هر کی آمد حرف ابن سینا پذیرفت. در یک کتاب خطی که به دست من رسید و من الان کسی تصحیح کرده بود داد به من که نگاهش کنم، بعدم چاپش نکرد، در اون کتاب خطی 10 دلیل آورده بود بر تایید قول ابن سینا. یکی از دلایلش که من یادم این بود که جرم فلک با این همه عظمت نسبت به جرم انسان آیا میتواند دارای نفس منطبع باشه؟ البته این دلیل خیلی دلیل کاملی نیست، ولی خب مجموع دلایل رو جمع کنیم به قول فخر رازی میگه از مجموعش یه اطمینان حاصل میشه، ولی هر کدوم از دلایل ناقصن نمیتونه مطلب رو افاده کنه. میفرماد که این بدنه با این عظمت و بدنه با این فایده آیا میتواند نفسی در اون حد پایین داشته باشه؟ اگر انسان با این بدنه لطیفش نه بزرگش بتواند نفس شریف داشته باشد، اون فلک که بدنه لطیفتری دارد و بدنه مفیدتری دارد چگونه دارای نفس پستری باشد؟ او هم باید دارای نفس ناطقه باشد. استدلال این چنین شد، بالاخره قول ابن سینا تایید شد و همه بعد از ابن سینا قائل به نفس ناطقه شدند برای فلک، دیگه نفس منتبعه نبود. نوبت فخر رازی رسید. فخر رازی نتونست نفس منتبعه رو نفی کنه، گفت بیان برای فلک دو تا نفس قائل بشیم، یکی ناطقه یکی منتبعه، چون میبینیم فلک کارهای جزئی داره، کارهای جزئی که نمیشه نفس ناطقه نسبت داد، باید به نفس منتبعه نسبت داد. پس برای فلک هم نفس ناطقه قائلیم هم نفس منتبعه قائلیم، ایشون قائل شد به دو نفس. بعد زمان صدر رسید. صدر گفت یک جسم نمیتونه دو تا نفس داشته باشه، پس باید این چنین قائل بشیم، این فلک دارای یک نفس، نفسش دو مرتبه دارد، دو مرتبه دارد، مرتبه نطقی مرتبه انطباعی. اون دو تا نفس، دو تا نفسی رو که فخر رازی قائل بود تبدیل کرد به دو مرتبه برای یک نفس و مشکل حل شد. هم قول ارسطو محفوظ موند، هم قول ابن سینا محفوظ موند، هم اشکالی که بر فخر رازی وارد میشد دیگه وارد نشد. یعنی صدرا مسئله رو حل کرد و بعد از صدرا هم دیگه همه همین گفتن، کسی دیگه تا حالا خلافش رو نگفته که فلک دارای نفس ناطقه است، نفس ناطقی که دارای دو مرتبه است، مرتبه عالی مرتبه ثابت، مرتبه منتبه مرتبه ناطق. حالا مرحوم قاضی سعید هم طرفدار حرف صدرا است، میگه اکثر ارواح شریفه در عالم افلاکه. تا زمان ابن سینا ارواح فلکیه ارواح شریفه حساب نمیشد، منتبعه بود. از زمان ابن سینا به بعد ارواح فلکیه شدن ارواح شریفه. برای دیگه شریف ناطق بودن ارواح، یعنی دیگه یعنی سقف عالم ارواح که یه خورده بره بالاتر میشه عقل. در عالم ارواح هم خب بالاخره درجات مختلف داریم دیگه، وجود ارواح تشکیشیه، یعنی اگر یه خود بالاتر برید میشه عقل. حالا ایشون میگه وشتمال یه علا اکثر الارواح من نفوسش داریه، اکثر هم میگه با اینکه نقطه هستن، ولی به خاطر عظمت اون ارواح میگه اکثر. تازه گذشته از اون به قول ایشون که مشرا شاید نتونه ما تایید کنه، به قول ایشون و به قول همه ماها سماوات پر از ملائکه است، اونا هم ارواح هست، اونا رو حساب کنید که کلمه اکثر به جای خودشه، کلمه اکثر توجیه نمیخواد. من در اول توجیه میکردم که یعنی نفوس فلکیه، نفوس فلکیه اکثر شد از نفوس ارضیه به خاطر شرافتی که داشت، ولی این تصرف در معنی اکثره، اکثر به معنی خودش بذاری یعنی تعدادشون اکثره، چون ملک اونجا زیاده. به قول حضرت امیر جای یک دونه جانماز پنج کردن توی سماوات نیست، اینقدر کیپ تا کیپ ملائکه دارن عبادت میکنن خدا رو که جای یه دونه سجده پنج کردن نیست توی زمین، که اینجا نیست. انسان ها رو ببینید خیلی در جای زمین خالی از انسانه، خالی از حیوانه، اگرچه اون هم دارن تسلیم میکنن ولی روح ندارن، روح مال انسان مال حیوانه. پس اکثر ارواح توی سماواته، اشرف ارواح هم توی سماوات.
خالی از موجود نیست،
بله خالی از موجود نیست، این اشاره کردن، ولی خالی از روح هست، خالی از موجود نیست، خالی از مسبح نیست، هیچ جای هیچ جای عالم خالی از مسبح نیست، ولی خالی از روح هست. خاک روح نداره، نه روحی که ما داریم میگیم، ما عرفا میگن روحی که ما داریم میگیم برای خاک نیست، برای اشجار نیست، برای حیوان هست، برای انسان هم هست. و اشتمالهی این دلیل بعدیست برای عظمت عالم افلاک، عالم افلاک اجمع فصل صفایی، دوم ولشتمالی علا اکثر الارواح و نفوس شریفی، سوم و کونهی صومعت الملائکه، صومعه ملائکه، صومعه یعنی جای عبادت، منتها رسم شده بر عبادت خانه ترسایان یعنی مسیحی ها، و الا صومعه معنی عبادتگاه. آسمان عبادتگاه ملائکه است، همونطور که اشاره کردم کلام حضرت امیر نظمی که حضرت امیر که ایشون فرمودن توی آسمان ها همه ملائکه مشغول عبادتن، کیپ تا کیپ ایستادن به طوری که حتی جای پهن کردن یه جانماز هم نیست. این که مال ملائکه جسمانی شه که جا میخواد باید جانماز پهن کنه، اون ملائکه روحانی که لازم نیست جانماز پهن کنه جا هم نمیخواد، اون دیگه چه خبره؟ بله و اسفله، این اسفله عطف بر اون دو خط قبلی که گفت اعلاه، ملک جسمانی بر منطبع در جسم، ملک های جسمانی، ملائکه های جسمانی غیر فلکه. ملک جسمانی اون ملکی است که مثلا بارون رو از بالا میخواد بیاد پایین، این باید جسمانی باشه. یا ملکی که خود صدرا میگه هشت تا ملک بر هضم غذای هر انسان، نه انسان ها، برای هر انسان موکله. همین هشت تا ملک برای هر انسان موکله، فقط هضم غذاست، چیزایی هم هست. این همه باید جسمانی باشن، هیچ وقت ملک مجرد با اون همه عظمت متکفل هضم غذای انسان نمیشه. حالا مراد از این ملائکه های جسمانی هموناییست که امروز نیرو میگن یا چیزی دیگه، این روشن نیست. ممکنه منظور نیرو جاذبه باشه، اونی که بارون رو بیاره پایین نیرو جاذبه باشه، منتها شخص جاذبه‌ای که این قطره رو آورد اون دیگه قطره بعدی رو نمیاره. چون داریم ملکی که قطره بارونی رو وارد زمین میکنه دیگه نوبتش نمیشه تا قیامت. یعنی اینقدر ملائکه جسمانی زیادن که برای یه قطره بارون نوبت یک ملک میشه، دیگه تا قیامت نوبتش نمیشه. این ممکن همون قوه جاذبه شخصی باشه، نه خوب ممکنه اینطور. البته این یقینی نیست، این احتماله، ما داریم منطبق میکنیم. واقعا ممکنه بس غیر قوه جاذبه ملائکه جسمانی هم داشته باشیم، قابل رؤیت نباشن، موجودهای مثالی باشن قابل رؤیت نباشن، این احتمالش هم هست. احتمال هم داره قوه جاذبه. امروزی ها سعی میکنن که ملائکه جسمانی رو بر قوه جاذبه یا همون قوه هاضمه انسان هم کنن و تطبیق کنن. شاید تطبیقشون درست باشه، شاید هم درست نباشه. فقط ما میدونیم ملائکه جسمانی داریم، اما حالا چی هست روشن نیست.
نمیدونم اگر در نفس فلک منطقه
باشن اینا ناطق نیستن، این ملائکه جسمانی کسی نمیگه ناطقه، ناطق نیستن در مرتبه خیال هم جاشون عالم ملکوت اسفل. اینا توی افلاک هستن، افلاک هستن، از عالم مثال پایین تره. ما اینا رو موجودت مثالی میدونیم، وجودتون تو عالم افلاک اشکالی نداره، حضور دارم تو عالم افلاک. ما تو عالم افلاک جسم قائلیم، جسم البته عنصری نه، جسم فلکی. موجودات مثالی از جسم لطیفتری برخورداره، ملائکه مجسمه جسم مثالی دارن، شاید قابل رؤیت نباشن، ممکنه بعد جسم عنصری هم داشته باشه مثل قوه جاذبه. از این کنی روشن نیست، فقط میدونی ملائکه جسمانی هست، جسمانی مثالی هم ممکنه باشن، جسمانی عنصری هم ممکنه باشن. و اسفل هو عالم العناصر، یعنی اسفل این جسم کل عالم عناصر. عرض کردم عطف بر اون اعلاه است، گفتیم لکن هازل جسم الکلی اعلاه که عالم افلاک است اجوف، و اسفله که عالم عناصر است هو مسمتون، مسمت است توفر است لکسافتی، کسافت یعنی متراکم بودن. و بعدهی عن الارواح القدسیه و الحیات الحقیقیه، دور از اون ارواح، دور از ارواح نیست، دور از ارواح قدسیه است و حیات حقیقیه. حیات حقیقیه در مقابل حیات مجازی است. تمام موجودات به نظر ما داره حیاتند، حالا لااقل حیوان و انسان داره حیات، بدنش هم حیه، نفسش هم حیه، ولی حیات نفسش حقیقی است، حیات بدنش مجازی است. یعنی بالعرضه، اگر این نفس رو از این بدن بگیرند، این بدن مرده است. پس بدن ذاتاً مرده است به توسط نفس حی میشه. ولی اینو دقت کنید، حی شدن بدن مثل روشن شدن شیشه است. یه شیشه پر آبی داشته باشید، نوری بهش بتابونید، این شیشه روشن میشه. ولی روشنی این شیشه، روشنیش، روشنی نور یا روشنی شیشه است؟ همین الان، قبل از اینکه نور بتابه که شیشه روشن نبود، حالا که تابیده الان چی روشنه؟ شیشه روشنه یا نور روشنه؟ مسلم نور روشنه، شیشه بازم تاریکه. این نوره که نفوذ کرده تو شیشه و روشنه، نه خود شیشه. در اینجا که نفس تعلق میگیره به بدن یا در حیوانات نفوذ میکنه در بدن حیوانات، بازم اون حیات مال نفسه، مثل این که روشنی مال نور بود، حیات مال اون شیشه، مال اون بدن نیست، همون چیزی که روشنی مال اون شیشه نبود. این تشبیهی که میکنم تشبیه بسیار جالبیه. حالا من این مطلب رو توضیح بدم، از این تشبیه دوباره یه استفاده دیگه میکنم که شاید بعضی از نکات مبهم فلسفه حل بشه با همین تشبیه. بله، عرض میکردم که حیات اجسام ما حیات بالعرضه، حیات حقیقی نیست. در اون عالم افلاک حیات حقیقیه، یعنی همه نفسند، همه به منزله نفسند. تو این عالم عناصر نفسی داریم، جسمی داریم، اجسام حیات مجازی دارن، حیات حقیقی ندارن، نفوس حیات حقیقی دارن. پس اکثر عالم عنصر فاقد حیات حقیقی است و بعده، یعنی بعد این عالم عنصر، یعنی بعد این اسفل که عالم عنصره، بعدش عن الارواح القدسیه و الحیات الحقیقیه. خب تا اینجا ثابت شد که من قبل از اینکه نتیجه گیری بکنم این مطلب اشاره کنم، گفتیم که عالم عنصر بعید است از حیات حقیقی، ولی الان روشن شد که نفس ناطقه ما که در عالم عنصر داره زندگی میکنه، این دارای حیات حقیقیه. چطورشون میگه عالم عنصر بعید است از حیات حقیقی؟ یا نفس حیوان هم همینطور، منتها حیات نازل تری. توجه کنید ایشون همون اول بحث کرد، گفت جسم عالم رو من دارم تقسیم میکنم به علاوه اسفل، کاری به روح نداره، این اشکال وارد نمیشه، این اشکالی که هست کردن وارد نمیشه برای قاضی سعید، چون ایشون داره جسم رو تقسیم میکنه به علاوه اسفل، روح اصلا تقسیم نکرده. روح رو خودش الان میگه، روح و عقل و اینها هیچ کدام به این تقسیم نمیشن، اونا علاوه اسفل پیدا نمیکنن. پس این تقسیمی که بدان کردیم مال جسم خالیه. خب جسم خالی هم که نگاه کنید حیاتش بالعرضه، حیات حقیقی نداره. تا اینجا ایشون بیان کرد که عالم جسمی دارد و روحی دارد، جسمش تقسیم می شود به دو قسم، اون دو قسم رو توضیح داد، حالا میخواد درباره روحش بحث کنه، میگه والعقول والنفوس، این درباره روح عالمه، روح الکل. عقول و نفوس به منزل ارواح و قوای لطیفه هستند و از اعضا نیستند، حتی یرده علیه هر قسمه، یرده درست نیست، حتی یرده تشدید نداره، تا اون قسمت به علا و اسفل، منظور از قسمت به علا و اسفله، تا اون قسمتی که به عهد الفلام عهده اشاره میکنه به قسمت قبلی، تا اون قسمت قبلی که قسمت به علا و اسفل است برش وارد بشه. بر روح نمیتوانید، بر عقل نمیتوانید اون قسمت رو وارد کنید، اون علا و اسفل نداره، علا و اسفل فقط مال جسمه، علا و اسفل مال جسمه و قسمت علای جسم میشود فلک، قسمت اسفل جسم میشود عنصر. به این صورت ایشون این روایت رو معنا کرده، اون قسم بحث هشام و میسمی و مؤمن طاق اینطوری معنا کرده، فیض اونطوری معنا کرده بود، ایشون اینطوری معنا کرد. پس ایشون اینچنین میگوید که بالا اجوف، پایین پر، ولی بالا و پایین مربوط به جسمه، مربوط به جسم عالمه، مربوط به روح عالم نیست. روح عالم اصلا این تقسیم درش نیست که بپرسیم اجوف هست یا پر است. اون اجوف و پر مال اونجاییست که بالا و پایین داره، بالا و پایین مال جسمه. این تفسیری سیشون میکنه که به قول خودش بهتر از تفسیر استادشه. مطلب تموم شد، ولی من حالا اون تشبیهی که عرض کردم اون تشبیه رو توضیح بدم. ببینید عرض کردم نوری رو میتابونیم به شیشهی که پر آبه، هم شیشه شفافه هم نور شفافه، هم آب شفافه، لذا نور نفوذ میکنه بر نمیگرده، منعکس نمیشه، نفوذ میکنه رد میشه میره اون بر شیشه رو روشن میکنه. این نوری که از شیشه عبور کرده تو شیشه همین نور روشنه، خود شیشه روشن نیست، آب هم روشن نیست، آب عنصر، شیشه هم عنصر، اینا هیچ کدوم روشن نیست، هر دو تاریکن. تاریکی رو برای شیشه قائلیم، اما بلعرز شیشه رو روشن میدونیم. بلعرز این چی؟ یعنی بالمجاز، مجاز در اسناد، اسناد روشنی به شیشه میشود اسناد مجازی، اسناد الی غیر ما هو له، ولی اسناد روشنی به اون نوری که از شیشه عبور کرده میشه اسناد الی ما هو له و حقیقی. این تشبیه ما در کجا میاریم؟ برای وجود و ماهیت میاریم. این وجود به منزله نور، ماهیت که شفاف است به منزله اون شیشه و آب. وقتی وجود به ماهیت برخورد میکنه ماهیت موجود میشه، همونطور که شیشه نورانی شد، ولی این وجود مال اون وجوده، هستی مال اون وجودی است که نفوذ کرده در ماهیت، سرایان پیدا کرده در ماهیت، نفوذ یعنی سرایان، مال اون ماهیت نیست. ماهیت مثل اون شیشه همیشه ظلمانی است، همیشه خالی از وجوده، اون هیچ‌وقت وجود نداره. این وجود است که موجود است و اسناد وجود به این وجود حقیقت است، اسنادش به ماهیت مجاز است. این که صدرا میگه حکم احد المتحدن یسری الالآخر، وجود و ماهیت متحد میشن، حکم وجود رو به ماهیت میدیم، حکم کثرت رو به وجود میدیم و این حکم مجازی است، روشن شده اینجی با این مثال کوتاهی که زدم. این مثال خیلی گویاست، بس اصالت وجود اصالت ماهیت هم حل میکنه. صدرا منکر ماهیت در خارج نیست چنانچه بهش تهمت میزنن، خیلی میگن صدرا میگه ماهیت در خارج نیست، ما جواب میدیم اگه ماهیت در خارج نباشه همه وجودهای خارجی میشن مطلق، همه میشن خدا، ماهیت باید در خارج باشه. منتها ماهیت در خارج است به این صورت که شیشه در خارج نورانیه، همونطور که شیشه در خارج نورانیه ماهیت هم در خارج موجوده که وجودش مال خودش نیست، مال وجودش. پس صدرا معتقد به این که ماهیت در خارج هست، منتها هستش این چنینه. این خیلی مثال دقیقیه، مثالی است که در یک شعری هم آمده و اون من شاعرش نمیدونم کیه، شاید محی‌الدین باشه. آب رو من آوردم برای این که خواستم شیشه رو به صورت بطری فرض کنید. حالا شیشه های معمولی هم هست، همین شیشه هایی که در میندازیم این هم شیشه است. خواستم اون تصور رو نکنید، اونم باشه عیبی نداره، منتها خواستم یه شیشه زخیمی باشه، دو تا جدار داشته باشه، وسطش هم آب باشه که مطلب روشن تر بشه. ولی نه، آب هم نیارید، همین شیشه های معمولی هم همین حکمی که مرسی هم داره. من از همین شعر مثال رو گرفتم، منتهی شعر عوض کردن، شعری نیست، شعر الان میخونمش، شعر الان یه مثلش یادم میخونم بقیهش یادم نیست. میگه که رق الزجاج و رق الخمر، اون شیشه رقیق شد، شفاف شد، خمرم شفاف شد، به طوری که تشخیص ندادم که این خمر است یا شیشه است. این خیلی عبارت جالبیه، در خارج تشخیص نمیدید که اصل وجود است یا ماهیت، انقدر اینها با هم توأم شدن و تو هم رفتن سرایان کردن، شفافیت این یکی باعث شده که اون یکی اشتباه بشه، که نتونستم بفهمم این خمره یا شیشه است. تو خارج هم آمدم نتونستم بفهمم این وجوده یا ماهیته. لذا بعضی گفتن وجوده شدن اثرات الوجودی، بعضی گفتن ماهیته شدن اثرات الماهی. شعر ظاهرا مال ماهیتینه، نمیدونم مال کیه، احتمالا مال ایشونه. وقت ببینید این شعر اشتباه اصالت الوجود اصالت الماهیت داره مطرح میکنه. من از این شعر اون مثال گرفتم، مثال نیمد، من جایی ندیدمش. این شعر رو من دیدم، از اون شعر این مثال رو گرفتم و دیدم مثالش خوب به درد اصالت الماهیت اصالت الوجود خوب میخوره. ماهیت دین میخواد اشتباه ماهیت، اشتباه اصالت الوجود اصالت الماهی رو حل کنه تو این شعرش. من خواستم تبیین اصالت الوجود اصالت الماهیت درست کنم، مثال یه ذره عوضش کردم، ولی خب مثال به نظر مثال خیلی خوبیه. مثال مال خودم نیست، گرفته شده از این شعره.
این کسی که معناش اصالت ماهیتی باشه، باز این مثال شما صادقه دیگه،
هر دوش درسته، هر دو اشتباه میکنن، هر دو نه، یعنی شبهه میشه، واقعیت معلوم نمیشه. حالا کدومش واقعیت داره؟ با اشاره به خارج نمیشه واقعیت درسته، باید دلیل بیاریم، چون تو خارج مشتبهه. هم میتونیم بگیم مثالات با وجود، هم میتونیم بگیم مثالات با ماهیته، اما باید با دلیل ثابت کنیم. همونطور که تو خارج معلوم نیست این خمره یا معلوم نیست این شیشه است، ولی با دلیل میتونیم ثابت کنیم که کدومش شیشه است کدومش خمره. شعر مثال شعر جالبیه، شعر جالبیه و مثال هم که از توش در آمد خیلی از مشکلات رو حل میکنه. این مطلب و مطلب خارجی ربطی بحث ما نداشت، منتها من دیدم مطلب خوبیه به عنوان یه جمله معترضه ارزش داره. خب بقیه مباحث بذاریم برای جلسه بعد، نمیتونیم ادامهش بدیم.